ফাঁকি মাজা লাই সমগহি
سلام دوباره به شنوندگان عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی میرزا سلیمپورم و شما را در نشر دوم مجله شامگاهی یکشنبه دهم فوریه همراهی میکنم. در این برنامه ایران بنیاد باز یک نیروگاه دیگر در تاجیکستان بر اضافه نیروگاه دوم سنگتودرا وعده داده است. در زایشگاه ناحیه عینی ولایت سوغ یک کودک به علت قطع شدن نیروی برق فوتیده است. سرگئی ایوانوف نایب سروزیر روسیه در انجمن میونخ گفت مسکو قصد تاسیس پیمانهای نوی نظامی را در سر ندارد و سرگئی مندریک فوتبالباز سابق تیمی پامیر دوشنبه یووری رشید رحیموف سرمربی تیمی فوتبالی لوکوموتیوی مسکو تعیین شد. در آغاز برنامه طبق معمول تفصیلات مهمترین اخباری تاجیکستان و جهان. ایران جهت احداث یک نیروگاه جدید در تاجیکستان اظهار آمادگی کرده است. این توافق مهمترین دستاورد سفر رسمی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به ایران نامیده می شود. دیدار آقای رحمان از ایران امروز به پایان رسید. جزئیات بیشتر این موضوع با نگاه کارشناسان در قسمت اساسی برنامه. نظرسنجی های انجام شده حاکی است که در رایگیری های مقدماتی برای انتخاب نامزد حزب دموکرات به انتخابات رئیس جمهوری آمریکا در ایالت های نبراسکا، لوئیزیانا و در واشنگتن براک اوباما با رقیب اصلیش هیلاری کلینتون برتری داشته است. در کارزار حزب جمهوری خواهان با وجود پیروزی مایک هکابی در رایگیری های روز شنبه در ایالت های کانزاس و لوئیزیانا همچنان جان مکین پیش صف است. در روز دوم انجمن مسائل امنیتی در میونخ آلمان روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت جامعه کشورهای اروپا را لازم است بخشی مهمی مبارزه جهانی علیه ترور بودن عملیات پیمان نظامی ناتو در افغانستان را درک کنند.
Now I would like to add my voice to those of many allied leaders on the continent.
حالا من میخوام در تقویت به گفته های بسیاری از متحدین ما در این قاره مستقیما به مردم اروپا مراجعه کنم. تهدید از سوی افرادگرایی جنگجویانه اسلامی تهدیدی واقعی است و این تهدید هنوز خونسرد نشده است.
Islamic extremism is real and it is not going to go away.
روبرت گیتس افزود ناکامی ناتو در افغانستان میتواند افرادگرایان اسلامی را روح بلند کند. معاون سروزیر روسیه سرگئی ایوانوف در انجمن میونخ گفت مسکو قصد تاسیس پیمانهای نوی نظامی را ندارد. ایوانوف همچنین خواستار مذاکرات جدیدی مسئله نظارت و کاهش سلاح‌های هسته‌ای تحت نظر آمریکا و روسیه شد. بنابر خبر رسمی رئیس جمهور ایران محمود احمد نژاد قصد دارد در تاریخ 19 مرد به عراق سفر کند. وزارت خارجه عراق هنوز ماه گذشته گفته بود احمد نژاد برای انجام دیدار رسمی از عراق رضایت داده است ولی هنوز تاریخ سفر مشخص نیست. مقامات نظامی آمریکا روز شنبه در کابل 20 نفری را که باور می‌رود جنگیان طالبان باشند به مقامات افغانستان سپردند. تسلیم این گروه بندیان در چهارچوب برنامه صورت می‌گیرد که طبق آن باید همه محبوسین افغان صرف نظر از آن که در بازرگاه گوانتانامو به سر می‌برند و یا در بازرگاه مربوط به نیروهای آمریکا در داخل قلمرو افغانستان به مقامات این کشور تسلیم کرده شوند. این علاقه گروه 15 همی بندی هایی بود است که نیروهای آمریکا با مقامات افغانستان تحویل میکنند. سرگئی مندریک از زاده شهر خورغونتپه تاجیکستان و شهروند آستریا یووری رشید رحیموف سرمربی تیم فوتبالی لوکوموتیو مسکو تعیین شده است. سرگئی مندریک در پایان سالهای 80 و اوایل سالهای 90 همراه با رشید رحیموف در تیم فوتبالی پامیر دوشنبه بازی میکرد. از سال 1992 و تا سال 2004 سرگئی مندریک در تیم های معروف آستریا و آلمان از جمله در رپید وینا و هرتا برلین بازی کرده است. واگوس هیدینگ سرمربی تیم ملی فوتبال روسیه خواستار ارائه شهروندی روسیه به بازیگر خط دفاعی تیم نورنبرگ آلمان اندریاس ولف و جلب این بازیگر به هیئت تیم ملی روسیه شد. گوس هیدینگ اندریاس ولف 25 ساله را یکی از نامزدهای اصلی به عضویت تیم ملی فوتبال روسیه در پیشروی مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا که تابستان امسال می‌گذرد نام برده است. اندریاس ولف سال 1983 در لنینگراد خوجند کنونی تولد شده، سال 1990 همراه با والدینش از تاجیکستان به آلمان کوچیده است. خودی اندریاس ولف گفته است اگر او را به هیئت تیم ملی آلمان دعوت نکنند او آماده است در هیئت تیم روسیه بازی کند. او گفته است که در لنینگراد به دنیا آمده است و از این رو در قلبش محبت به هر دو سرزمین جوش میزند. و اما در تیم نورنبرگ آلمان بر این باورند که اندریاس ولف در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا حتما تحت پرچم آلمان بازی خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و و اکنون میپردازیم به جزئیات چند مطلب مهم در قسمت اساسی برنامه. روز یکشنبه در روز دوم و نهایی سفر رسمیش به ایران، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با همتای ایرانی خود محمود احمد نژاد ملاقات کرد. این سومین دیدار رسمی امام علی رحمان از ایران طی دو و نیم سال اخیر بود. رئیس جمهور تاجیکستان در نشست مشترک خبری که در پی دیدار و گفتگویش با محمود احمد نژاد صورت گرفت، خبر داد که ایران بنیاد یک نیروگاه دیگر بر اضافه نیروگاه دوم سنگتودرا به تاجیکستان پیشنهاد کرده است. آقای رحمان گفت امیدوار است این برنامه به زودی عمل خواهد شد. محمود احمد نژاد به نوبه خود مناسبات تاجیکستان و ایران را بی‌نظیر و حتی یگانه خوانده، از جمله به این نکته که این سفر در آستانه سالگرد انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد تاکید کرده است. رئیس جمهور تاجیکستان بعد از ظهر یکشنبه تهران را به قصد دوشنبه ترک کرده است. پیرامون نتایج به دست آمده از سفری رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران پیش از آغاز برنامه گفتگوی داشتم با تحلیلگر تاجیک عبدالغفار کمال که میگوید بیشتر از آنچه که به دست آمد در حال حاضر ایران نمیتوانست به تاجیکستان کمک بکند.
من فکر میکنم که انگیزه اصلی این سفر بحران انرژتیکی است که این روزها تاجیکستان از سر میگذرانند و این چیز یک بار دیگر حکومت تاجیکستان را وادار ساخت تا درباره حداقل حل کردن این مسئله در سالهای آینده چاره های جدی تر اندیشد. این که سفر رئیس جمهور تاجیکستان با یک هیئت بلندپایه از وزرا و مقامات به تهران صورت گرفت و در اونجا توافقات میتوان گفت نسبتا مهمی به دست آمد، یکی از دلیل ها شاید اصرار طرف تاجیکستان به توجه بیشتر ایران در همکاری ها به مسائل انرژی بود. البته بحث هایم بود که شاید حکومت های تاجیکستان و ایران به توافق رسند که از طرف ترکمنستان و از طرف داد و گرفت که میان ترکمنستان و ایران هست، برق ترکمنستان به تاجیکستان انتقال یابد، ولی ما در فرجام چیزی از این گونه توافق نشنیدیم. هنوز مشخص نیست که آیا خود ترکمنستان به دلیل کمبود برق و نیز ایران این امکان را نداشتند یا خطای انتقال برق ازبکستان برای انتقال برق زیاد بیش از آنی که فعلا ترکمنستان می‌دهد حاضر یا آماده نبودند. در هر صورت آنچه که از نتیجه ملاقات این دو رهبر به گوش می‌رسد همان تأکید بر گسترش رابطه ها و مخصوصا رابطه ها در زمینه اقتصاد و بخصوص در زمینه ساختن و به استفاده دادن پروژه های انرژی، چون که می‌دانیم ایران پس از اتمام تونل انزاب همکنون در حال ساخت نیروگاه سنگتوده دو است، اگرچه یک نیروگاه کم ظرفیت است، ولی با پیوست شدن به شبکه عمومی استحصال برق میتواند خیلی از مشکلات تاجیکستان را حل کند. و در همین ملاقات تهران اعلان شد که جانب ایران آمادگی خود را برای ساختن باز یک نیروگاه دیگر در تاجیکستان اعلام کرده است که من فکر میکنم مهمترین توافقات میتواند همین باشد، جدا از این که گفته شده است مسائل دفاعی هم مطرح بوده است در این دیدار.
اما امکانات جانب ایران در مورد کمک ها به تاجیکستان در راه رفع پیامت های سرمایه امساله تا کجا واقعی به نظر میرسند؟
ببینید خود جمهوری اسلامی ایران هم امروز ها درگیر همین مشکلات هست. سرمایه که امروز در ایران هست آنها میگن در چندین ده سال به سابقه بوده است، چون که ما میدونیم خیلی از کارخانه های ایران از فعالیت بازمانده اند و دولت انتقال برق و گاز را به آنها قطع کرده است تا مردم را با منابع انرژی تأمین سازد. در چنین وضعیت من فکر نمیکنم که ایران بتواند در شرایط امروز، یعنی در همین دو سه روز آینده، کار برای تاجیکستان انجام دهد، چون که برق این چیزی نیست که از اونجا تحویل گرفته مثلا آورده شود به تاجیکستان. نه خطهای مستقیم انتقال برق وجود دارد، نه لوله های انتقال گاز و یا نفت. من فکر میکنم تمام این تلاش ها برای آن است تا حکومت تاجیکستان بتواند جانب ایران را قانع کند و من فکر میکنم توانسته است که هم سرعت ساختن نیروگاه سنگتوده دو را بیشتر کنند و هم یک نیروگاه دیگر برای تاجیکستان بسازند تا حداقل ما در آینده چنین مشکلات را نداشته باشیم.
تشکر از تحلیلگر تاجیک عبدالغفار کمال که در باره نتایج سفر هیئت تاجیکستان به ایران با ما از دوشنبه صحبت میکرد. و اکنون یک نظر به همین مسئله اما از خارجی تاجیکستان. طاهر شیرمحمدی کارشناس در امور آسیای مرکزی و ایران که با بخش تاجیکی رادیوی آزادی از آلمان صحبت میکرد میگوید امکانات ایران در مورد رسانیدن کمک های عاجل به خاطر رفع عواقب سرماهای شدید امسال نسبتا محدود است و تاجیکستان در این مورد باید روی ایران اساسا برای دراز مدت حساب کند. طاهر شیرمحمدی میگوید دست ایران در مورد صادرات گاز به تاجیکستان شاید کوتاهی کند، ولی در صورت اخذ توافق ازبکستان دوشنبه میتوانست به واردات نیروی برق از ایران امید بندد.
به نظر من در مورد مسئله انرژی برق و گاز در این زمینه ایران میتونه کمک بکنه به تاجیکستان، ولی در دراز مدت در حال حاضر خود ایران دچار مشکلات زیادی شده، به دلیل اینکه در آستانه سال 2008 میلادی ترکمنستان صدور گاز خود را به ایران قطع کرد و همین مسئله سبب شد که بسیاری از استانهای شمالی ایران از جمله گلستان، مازندران و گیلان دچار مشکلات فراوانی شدند و در نتیجه ایران مجبور شد که گاز خود را به ترکیه هم قطع کنه. کلن در داخل کشور ایران یک بحران انرژی و بحران گازی هست و با بروز سرما این بحران بسیار تشدید پیدا کرده و در این زمینه من فکر میکنم که در حال حاضر جمهوری اسلامی نمیتونه از لحاظ صدور گاز به تاجیکستان کمک بکنه، ولی در زمینه صدور انرژی برق ایران به تاجیکستان قول داده است که اگر تاجیکستان با همسایه های خود از جمله با ازبکستان موافقت بکنه، در این زمینه حاضر است که انرژی برق را به تاجیکستان صادر بکنه.
اما این تا کجا قابل اجرا به نظر می رسد؟
ببینید، ایران پتانسیل صدور انرژی برق رو به کشورهای همسایه داره و در حال حاضر به ترکیه هم حتی صادر میکنه و حتی با ترکمنستان هم تبادل انرژی برق میکنه، یعنی در یه فصل خاصی از ترکمنستان وارد میکنه و در فصل دیگری به ترکمنستان صادر میکنه. این نوع تبادل انرژی بین کشورهای همسایه کلا در بین کشورهای منطقه هست و ایران پتانسیل صدور انرژی برق به تاجیکستان را داره. منتها مشکلی که در اینجا هست مسئله ازبکستانه که تاجیکستان باید با این کشور بالاخره به یک توافقی برسه و در این زمینه مذاکرات جدی رو شروع بکنه که یا از کشورهای همسایه ترکمنستان و یا حتی از خود ازبکستان و یا از ایران، از طریق ایران بتونه انرژی برق رو به اصطلاح وارد بکنه، چون یکی از بحران‌های اصلی الان در تاجیکستان هستش مسئله انرژی برق.
یک جهان تشکر و یادآور می‌شوم که هم صحبت ما طاهری شیرمحمدی، کارشناس امور آسیای مرکزی و ایران بود که با ما از آلمان صحبت می‌کرد. طور شنیدیم یک هدف اصلی سفر امام علی رحمان به ایران نیز اتخاذ کمک‌های آن کشور در امر رفع پیامدهای سرماخواهی شدید امساله بوده است. با این حال وضع در تاجیکستان همچنان بحرانی باقی می‌ماند. برفی که صبح یکشنبه بارید بر مشکلات مردم بیشتر افزوده است. رجای شدید توزیع نیروی برق همچنان با قوای خود باقی است و در همین حال از مضافات کشور درباره فوت اطفال نوزاد در زایشگاه‌ها در اثر قطع شدن توزیع نیروی برق گزارش ها می رسند. خبرگزاری از اپلیوس می نویسد صبح 7 فوریه در زایشگاه نوحیه عینی ولایت سوخت یک کودک فوتیده است. فاطمه احمد و مدیر این زایشگاه گفته است طفلی که ساکن شهرک عینی ایزد باقی و روز 6 فوریه به دنیا آورد نورسید بوده، همگی 2.5 کیلو وزن داشت و از این رو شوش او را به دستگاه تنفسی سنعی وصل کردند. اما شب 6 به 7 فوریه به علت قطع شدن نیروی برق این دستگاه شبانه از کار ماند که منجر به هلاکت طفل شد. ماه پیش در همین زایشگاه یک طفل دیگری نوزاد نیز بر اثر سرما فوتیده بوده است. خبرگزاری رگنوم از قول منبعش در ستاد ضد بحرانی سرما 2008 که وزارت حفظ صحت تاجیکستان تأسیس داده است می نویسد در ظرف یک ماه گذشته در زایشگاه های تاجیکستان 232 طفل نوزاد و 12 مادر از دنیا گذشته اند. اما این منبع گفته است علت مرگ همه این نوزادان و مادران تنها سرما و یا عدم نیروی برق نبوده است. این منبع گفته است در حال حاضر تنها 46% بیمارستان ها و مؤسسه های طبی کشور با آب و نیروی برق به قدر کافی تامین بوده، ساحه تندرستی تاجیکستان با تقریبا 150 میلیون دلار کمک عاجل بشری نیاز داشته است. در همین حال استونیا به خاطر کمک به تاجیکستان 500 هزار کرون جدا کرده است که توسط یونیسف صندوق کودک سازمان ملل متحد به این کشور ایراد خواهد شد. استونیا میخواهد در مجموع به تاجیکستان به خاطر رفع پیامدهای سرمای شدید امسال 720 هزار دلار کمک کند. اورمس پاید وزیر خارجه استونیا به خبرنگاران گفته است تاجیکستان در وضعیت نهایت سنگین قرار داشته، میلیون ها نفر در این کشور در فصل سرما از نیروی برق و گرمی محروم شده اند. اورمس پاید گفته است زمستان سختی برای چند ده ساله آخر به سابقه تاجیکستان را در پنجه یک فاجعه گوشناشونیدی بشری افکنده است. تفصیلات دیگری مربوط به وضع امروز تاجیکستانی همچنان در چنگال سردی و بی‌برقی و بی‌گازی را در گزارش از همکار ما در دوشنبه برات یوسفی میشنویم.
برات مادر یه مهم شوا حال مهم خیلی اما چی یخ میکنه او یخ میکنه انتیفریز میریزیم که یخ نکنه انتیفریز هم یخ میکنه حتی در ماشین یخ میکنه سهر داخونه سوید نیست که آب گرم کنیم برای که مثلا اقلا در ماشین شده کنیم
این لحظه از آغاز سو پیگ راننده ساکنی پایتخت تاجیکستان است که تقریبا یک ماه به این سو هر روز مشکلی به حرکت در آوردن ماشین و یا خودروی خود را دارد با شروع سرما در تاجیکستان که از ابتدای ماه ینور تا کنون شدت آن پایین نمی رود بیشترین راننده های کشور مشکلی همسان دارند و برخی هم می گویند با این علت تا فرارسی گرما و معتدل گشتن حرارت با نقلیات جمعیتی سفر کردن بهتر است شدت سرما یک ماه اخیر تاجیکستان همچنین انتقال آبی سرد به منزل تعدادی از ساکنان کشور با شمول منزل های بسیار قبطه و منزل های به اصطلاح خانه های زمینی را قطع کرده است که علت یخ بستن لوله ها بوده است این در حالی است که بحران انرژی در تاجیکستان باز هم عمیق‌تر می شود و حتی ساکنان برخی محلات پایتختی کشور از یک تا دو شبانه روز اخیر است که از نیروی برق کاملا محروم و در منزل های سرد بدون چاره با خشم زمستان روبرو ماندند. تحلیلگران تاجیک عمیق‌تر شدن بحران انرژی در تاجیکستان را که به دنبال خسارات زیادی مالی و حتی جانی داشته است و ضعف حکومت مخصوصا بخش اقتصادی آن مربوط می دانند. با گفته رجب میرزا تحلیلگر مسائل تاجیکستان سرمایه زمستان این سال ثابت کرد که حکومت تاجیکستان در مقابل کوچکترین مشکلات غیر منتظره نمیتواند استوار باشد
حالت امروزه بحران انرژی تاجیکستان گواهی از آن میدهد که بلاکی اقتصادی حکومت تاجیکستان و هر نفری که در همین بلاک کار میکند واقعا هم امکانی حل کردن مشکلات امروزه تاجیکستان را ندارد نمیشود گفت که این مشکلات همین روزن یا یک چیز تصادفی هستی برای اون که کارشناسان در باره وزنین آمدن همین سال حتی سیاسی زده شدن همین مسئله گفته بدن اما با سبب اون که من فکر میکنم که عموماً حکومت تاجیکستان یک نقشه دوربین ندارد پیشگویی ها یا پیشبینی های اقتصادی دیدن نمی شود این بار دیگر گواهی از آن میدهد که حکومت با یک بحران شدید مواجه شده است
رجب میرزا تحلیلگر تاجیک در مورد علتهای نااستواری حکومت تاجیکستان در مقابل سرمایه سال جاری صحبت میکرد در همین حال پیشگویی هواشناسان در مورد وضع هوا برای تاجیکستان خوشبین کننده نیست و میگویند هرچند تا روز 13 فوریه هوای بی‌بارش در نظر است اما هوا سرد باقی مانده به دنبال آن سرما شدیدتر میگردد نماینده مرکز هواشناسی میگوید
Пока до 13-го дали без осадков, но все равно еще морозы.
او میگوید فعلا پیشگویی میشود که تا روز 13 فوریه هوا به بارش خواهد بود اما سرد چیزی بیشتری از این گفته نمیتوانم زیرا نقشه حرارت هوا در روزهای من بعد سنه 13 فوریه ترتیب داده میشود این در حالی است که پس از دو روز آفتابی ولی سرد در پایتخت تاجیکستان صبح 10 فوریه هوا ابری گشته تا نیمه روز برف میبارید اما بعد از ظهر هوا کم معتدل و به بارش بود براد یوسفی رادیوی آزادی دوشنبه
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org
بر اساس آمار رسمی اوژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان که خبرگزاری از پلیس نشر کرده است فعلا در این کشور بیش از 8600 معتاد مواد مخدر رسما ثبت نام شده اند بخش اعظم این گرفتاران یعنی 82% مواد سخت اثر هروئین را استعمال میکرده اند سال پیش آمار رسمی شماری معتادان مواد مخدر در تاجیکستان را 7800 نفر برآورد کرده بود اما آمارهای غیر رسمی شماری واقعی چنین گرفتاران را در تاجیکستان به مراتب بیشتر از آمار رسمی حساب میکنند در هر صورت بنابر حساب کارشناسان معتادان در تاجیکستان در سال تا یک تن مواد مخدر را استفاده میکرده اند با این حال مرکز ملی مبارزه با ایدز یا خود سپید گفته است در تاجیکستان 85% آنهایی که مواد مخدر را برای تزریقی استعمال میکنند به HIV یا ویچ ویروسی انگیزنده بیماری ایدز نیز پیچیده اند. تا یک سال گذشته تعداد رسمی معتادان مواد مخدر همینطور در شمال تاجیکستان نیز افزوده است. در این باره گزارش داریم از همکار ما در خوجند معصومی محمد رجب.
با گفته مسئولین آژانس نظارت به گردش مواد مخدر در سوغد در طی یک سال گذشته 2007 در ولایت حدود 230 نفر نشئه‌مند نو به قید گرفته شدند در حالی که به معلومات همین منبع در سال 2006 همگی 3 نشئه‌مند نو ثبت نام شده بودند تحلیلگران میگویند که شمار نشئه‌مندان در منطقه شمالی تاجیکستان سال تا سال با سرعت چشمرس زیاد میشود. اما جعفر اسحاقی سرناظر آژانس مذکور این ادعا را رد کرد و گفت که افراد نو ثبت نام شده در سال گذشته به استعمال نشئه سر نکردند، بلکه افزایش زیاد تعداد نشئه‌مندان از اینجاست که اخیراً رویخط آنها با اضافه نام‌های قبلاً آشکار نشده نسبتاً پره کرده شده است. همزمان آقای اسحاقی از یک تمایل منفی مربوط به نشئه‌مندی در سوخت یادآور شد.
شموری کسلوی که با واسطه سوزان دورو استعمال میکنن مواد نشاور فویزش زیاد شد، از 86 از 18 تا 87 از 4 فویز زیاد شده است.
اما به نظر عبدالله قادیروف سردختور تبابتگاه نشئه‌مندی در خوجند، با آشکار ساختن تعداد زیاد نشئه‌مندان دو چیز مساعدت کرده است: یکم ترغیب زیاد علیه نشئه‌مندی و دویم ارائه کمک های روانی و طبی رایگان به آشکار ساختن نام و نسب نشئه‌مندان. آقای قادیروف افزود:
هم معالجه کردن برای واها آسان میشد، درست میشد، هم که واها بسیارتر خودشان آمده میستند. پیش که فقط میگرتی واها میترسیدن که قدم میگرد سانه ملی ساکر واها پرابلم میشد.
اما آنچه موجب نگرانی طبیبان سوخت گشته است، افزایش تعداد نشئه‌مندان استفاده کننده از سوزندارو میباشد.
سرعجبه بسیار استعمال کنند نشئه‌مندان مواد نشاور با واسطه سیگار استعمال میکنند یا بو میکنند. لیکن همون برای اون که همون دوز پوره بدنش به درامده می سوزن دارو می گذارد. ایسانی تاثیرش سخت‌تر.
آقای اسحاقی افزود در حالی که تاجیکستان یک راه ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به خارج محسوب می‌یابد، خواه نخواه در تاجیکستان نشئه‌مندی رو به افزایش خواهد داشت. به عقیده وی تنها با ترغیبات گسترده بر ضد نشئه‌مندی، پیشنهاد تبابت بی پول و بدون آشکار ساختن شخصیت و تعقیب نشئه‌مندان می توان گسترش نشئه‌مندی را در سوخت کاهش داد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افزایش شمار معتادان مواد مخدر در ولایت سوخت.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
و در ادامه مجله شامگاهی، بوریس کوزنیتسوف یک وکیل مدافع روس بعد با نقرجویی متهم کردن خدمات امنیتی روسیه از امریکا پناهگاه سیاسی خواسته است. کوزنیتسوف در روسیه با افشای اسرار دولتی متهم می شود، اما او میگوید غیر قانونی صحبت های تلفنی را گوش و ثبت کردن ماموران امنیتی را افشا کرده است. کوزنیتسوف فعلا در نیوجرسی امریکا به سر بوده، در باره بدرفتاری های خدمات امنیتی روسیه کتاب می نویسد. بنا به خبر دیگر از روسیه، نیکلای اندروشینکا یک خبرنگار روس که از ماه نوامبر در پی شرکتش در تظاهرات مخالفین دولت در بازداشت به سر می برد، با نشان اعتراض به پایمال شدن حقوق خود از شهروندی روسیه رسما دست کشیده است. و اما گزارش تعجب انگیزتر امروزها از اوکراین به دست آمد که میگوید یک ژورنالیست روس در این کشور پناهگاهی سیاسی یافته است. با چند و چونی مسئله در یک گزارش همکاری ما طاهری سفر پرداخته است.
برای نخستین بار یک منعقد دولت روسیه در اوکراین همسایه پناهگاهی سیاسی پیدا کرد. اخیرا خدمات مهاجرت ولایت لواو اوکراین اعلام کردند که هنوز در پایان سال گذشته به یک خبرنگار روس پناهگاه سیاسی دادند. این خبرنگار الکساندر کوسوینتسف، سردبیر نشریه روسیسکی رپورتر در ولایت کیمروا و همزمان رهبری بخش جبهه متحده شهروندی در این ولایت بوده است، جبهه‌ای که گاری کاسپاروف، قهرمان پیشین شاهمات جهان و از منتقدان سرسخت دولت ولادیمیر پوتین، آن را رهبری میکند. الکساندر کوسوینتسف با رادیوی آزادی گفت معرکه تعقیب و تهدید او ماه آگوست سال 2005 بلافاصله بعد از رهبری این جبهه مخالفین در کیمروا شدنش آغاز یافت.
من از سوی کارمندان فعال مقامات انتظامی هشدارهای جدی گرفتم. آنها به من میگفتند که احتیاط کن، تنها نگرد. تو را در راه افراد لباس میلیسا در تن من کرده یا آلت و کوب میکنند و یا با ماشینت یکان خلطچه مواد مخدر را میپرتایند.
با باوری کوسوینتسف، یک عامل دیگری راه‌اندازی این معرکه تهدید و تعقیب در برابر فعالیت سیاسی کاری خبرنگاری او هم بوده است و هنوز تا به فعالیت‌های سیاسی پرداختنش هم او را مقامات برای مطالبی که می‌نوشت تعقیب می‌کردند. اما بعدی پیوستنش به جبهه مخالفین تلفن کاسوینتسف را گوش میکردند و او را حتی از هواپیما پایین میکردند که جای سفر کردن نتواند و ماموران میلیسه همه حرکت های او را تحت نظارت داشتند. الکساندر کاسوینتسف میگوید حتی والی کمیرو و امون تولیف شخصا و رسما از دادستان ولایت خواسته است فعالیت های او را تحقیق کند.
در اوکراین پناهگاه سیاسی پیدا کردن یک خبرنگار روس و در ادامه مجله شانگاهی رادیوی آزادی مطلب پیرامون ایران. سالهای اخیر شماری دختران دانشجو در دانشگاه های ایران به طور قابل ملاحظه رو به افزایش بوده است، روندی که برای بسیاری کشورها میتوانست مایه افتخار باشد، اما در ایران این روند برعکس موجب بروز نگرانی های در این زمینه شده است. در گزارش به حکومت جمهوری اسلامی، مرکز مطالعات مجلس ایران این روند را نگران کننده نامیده و از حکومت دعوت کرده است جهت گرفتن پیش راهش اقدام کند. تفصیلات بیشتر این قضیه پیش آمده بین نظام جمهوری اسلامی و دختران دانشجوی ایرانی را در گزارش از همکارم سلیم ایوبزاد میشنویم.
کیست که از دختران میترسد؟ حکومت ایران ظاهراً. در گزارش اخیرش به حکومت پرزیدنت محمود احمدی نژاد، مرکز مطالعات مجلس ایران افزایش شماره بانوان را در دانشگاه و دانشکده و مؤسسه های دیگر تعلیمی یک حادثه تشویش آور نامیده است. افزایش دختران خواهشمند معلومات عالی در دو دهه اخیر در ایران 23% را تشکیل داده، شماره بانوانی که امتحان ها را سپرده دانش آموز می شوند در همین دوره 65% بیشتر شده است. مؤلفان یک گزارش از حکومت دعوت کردند راه های جلوگیری از این روند را پیدا کند. مرکز مطالعات مجلس ایران یک مؤسسه تصمیم گیرنده و مؤثر به پارلمان و حکومت همچنین هشدار داده است که افزایش بانوان دانشجو تدریجا به نابرابری اقتصادی و فرهنگی بین زنان و مردان تبدیل خواهد یافت. بانو الهی حجازی استاد دانشگاه تهران میگوید گزارش مرکز مطالعات مجلس بیانگر هم فرق‌گذاری جامعه سنتی است و هم ناامیدی مردان جوان از آینده خیش، و این پدیده را مشکلی فرهنگی می نامد.
هنوز فرهنگ جامعه ما نمی‌پذیره که میزان سواد دختر زن از مرد یا از همسرش بالاتر باشه. فرهنگ جامعه ما به شکل سنتی خودش وجود داره. ولی مسئله که مهمه در حال حاضر تو جامعه ما این پسرها هستن که انگیزه درس خوندن ندارن.
در گزارش مرکز مطالعات مجلس ایران اینچنین گفته می شود که زیاد شدن شمار بانوان دانشجو نگرانی های دیگری را نیز به میان آورده است. از جمله در ناخنک حفظ امنیت جسمانی دختران در خوابگاه ها در مقابل خطرهای احتمالی اجتماعی ناخنک بسته. مشکل دیگر را مؤلفان گزارش در آن دیدند که این افزایش می تواند از یک سو سبب بی عمل ماندن متخصصان و از سوی دیگر تغییر تناسب جنسی در مؤسسه ها گردد. آنها اینچنین از تاثیر زیان‌آور روند به آیله و آیله‌داری هشدار داده از حکومت خواستند فوراً راه رسیدن به برابری جنس ها در دانشگاه های ایران را پیدا کند. شهلای شفیق حامی حقوق انسان که در پاریس به سر می برد زاده ایران است. و میگوید مطمئن است که مخالفت به دانشجویی دختران زمینه های ایدئولوژی دارد.
وقتی که عرصه های دیگه باز نیست، مثلا فرض کنیم کنترل هست یا هر چیزی که تو خانواده ها ممکنه بشه، خب دخترها میرن بیشتر به طرف علم و آموزش و اینا، برای که یکی از عرصه هایی که خب میتونن دسترسی پیدا کنن به آزادی و به انسان بودن، و این خب خیلی اتفاق خوبیه اگه توی مملکتی بیفته.
آیا حکومت به درخواست مرکز مطالعات مجلس ایران چه پاسخ خواهد داد هنوز روشن نیست. سال گذشته پس از خبرهای احتمال جاری شدن محدودیت در تحصیل دختران، حامیان حقوق در ایران اظهار نگرانی کردند. دیرتر حکومت موجودیت همه گونه نقشه را در این باره رد نمود. ولی نشانه های پدید آمده است که حکومت مایل دارد در مسئله زن و مرد دست به عمل زند. اخیراً مطبوعات به تکرار پیشنهاد میکند که در کتاب های درسی تغییرات ضمنی تفاوت جنس ها به عمل آید. و هفته گذشته زهرا طبیب‌زاده نوری رئیس سازمان دولتی مشارکت زنان در تهران به خبرنگاران گفت تبعیض جنسی در بخش های معین کار جاری خواهد شد و افزود حکومت باید به زنان کمک کند تا تحصیلات را انجام دهند که برایشان مناسب باشد.
شنوندگان عزیز، و در اینجا می رسیم به پایانی نشر دوم مجله شامگاهی یک شنبه 10 فوریه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. گفتارهای ما را از اینجا همکارم نور محمد خالزاده با مجله صدای هموطن گفتاری درباره روز و روزگار مهاجرین تاجیک ادامه می دهد. اما من مرزای سلیمپور که تو این لحظه برنامه همراه شما بودم، بعد نیم ساعت دیگر با تازه ترین اخبار در نشر سوم و نهایی مجله شامگاهی خدمت شما برخواهم گشت. با رادیوی آزادی باشید.